أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبس لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. تا اینجا ما به چند عامل و سبب و بسترساز گناه و نافرمانی انسان نسبت به فرامین الهی و نیز عوامل آلوده شدن روح انسان اشاره کردیم. عامل جهل و شک و وسوسه که به اندیشه و بینش انسان مربوطند، اینها هر کدام یه سهمی در ارتکاب گناه دارند. انگیزه های انسان، تمایلات انسان که مهمترینش خودخواهی است، این هم یه عامل دیگری است که انسان رو به وادی گناه می کشاند. علاوه بر اینها وراثت و نیز محیطی که انسان درش زندگی می کنه، اینها هم به نوعی در آلودگی روح انسان و ارتکاب گناه تأثیر دارند. ما در حدی که این مجلس اقتضا می کرد به توضیح این عوامل پرداختیم، اما به این نکته هم تأکید کردیم که و همه اینها اونچه که نهایتاً انسان رو در دوراهی انتخاب اطاعت و عصیان یا ارتکاب گناه و ترک گناه وادار میکنه، اراده و اختیار خود انسانه. منتها با فراهم شدن این عوامل انتخاب سخت میشه. کسی که درونش امواج و طوفانهای تمایلات با ضعفهایی که در ذهن و بینشش وجود داره برپا بشه و خدایی نکرده پدر و مادر و آبا و اجدادی داشته باشد که گرفتار آلودگی بودند و در یک محیطی رشد کنه که ناسالم باشه، انتخاب خیلی سخت میشه. نهایتاً اراده خود انسانه که تعیین کننده است. عامل تربیتی خانواده به عنوان کوچکترین محیطی که یا هم کوچکترین هم مهمترین و اولیترین محیط اجتماعی که انسان در اون تربیت میشه، اونم خیلی مهمه. عامل دیگری که حالا امشب میخوام دربارش تا حدی بحث کنم، جامعه است. یه جامعه سالم و پاک خیلی اثرش متفاوته با یه جامعه آلوده و ناسالم. این آیه‌ای که این دو سه شب اخیر من اول عرضم تلاوت کردم، و البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا، معناش اینه که گیاه در زمینی که شور و زمینی که شیرینه، زمینی که حاصل خیزه، زمینی که حاصل خیز نیست، نتیجش و محصولش فرق میکنه. این یه بیان تمثیلی است در قرآن که هم ازش ما میتونیم به اون عامل تأثیرگذار وراثت برسیم، هم محیط تربیتی خانواده و هم جامعه. اگر یه جامعه ناپاک باشه، شما بهترین طفل، بهترین کودک را هم که تحویل این جامعه بدی، معلوم خروجیش چی میشه. اگر یه جامعه سالم و یک جامعه غیر آلوده اگر باشه، طبیعتاً خروجی اون خیلی متفاوته. حالا جامعه، من دیگه وارد بحث هایی که راجع به حقیقت جامعه و این که آیا جامعه اصیله یا نه، اصالت داره یا نه، اون بحثا نمیشم. ما به هر حال اون چه که از آیات قرآن استفاده میکنیم این است که جامعه ورای افراد یه هویت و حقیقت مستقلی داره. ما الان اینجا نشستیم، یکایک ما یه هویتی داریم، اسم و رسم و همه چیمون معلومه، اما یه چیز مشترکی هم بین ما هست. مثلا همه ما اهل مسجدیم، این خودش یه جامعه است. همه ما اهل گرگانیم، این خودش یه جامعه است. همه ما اهل گلستانیم، همه ما اهل ایرانیم، میگیم جامعه ایرانی، جامعه گرگانی، جامعه استان گلستان. جامعه در واقع مجموعه ای از انسانها هستند که بنابرای دلائلی کنار هم جمع شدن، یه زندگی مشترک دارن، عقاید و باورهای مشترک دارن و هدف واحدی رو تعقیب میکنن. این جامعه است. در قرآن احکام و آثار خاصی برای جامعه بار شده، از جمله این خیلی مهمه که در یکی از آیات می‌فرماید و ترا کل امت جاثیه، کل امت تدعا الى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون. اشاره به روز قیامت داره که شما در روز قیامت هر امتی را میبینید که جاثیه است. حالا برای جاثیه یه معانی کردن، از جمله این جاثیه حالت دوزانو نشستنه. چون قدیم در مقابل قضات مردم رسم بود در محکمه وقتی مقابل قاضی که میخواستن بنشینن دوزانو مینشستن و قاضی میشنید ادعاهای طرفین و حکم میکرد. تو این آیه میفرماید مردم هر امتی، هر گروهی، بحث افراد نیست، هر امت و گروهی روز قیامت محاکمه میشند و هر امتی نامه عملش مستقلن مورد رسیدگی قرار میگیره. این یعنی چی؟ یعنی ما افراد، ما انسانها یه نامه عمل خودمون داریم، شخصی، کارایی که باید میکردیم نکردیم، کارایی که نباید میکردیم انجام دادیم، خوبی ها بدی ها همه مورد ارزیابی قرار میگیره. یه نامه عملم اعمال جمعی ما داره، اونم بازخواست میشه، یعنی جامعه ما، اون چی که تو جامعه به عنوان آداب، رسوم، سنت ها، هنجار ها، ارزش ها یا ناهنجاری ها و عادات رایجه، به خاطر اونم یه دادگاه دیگه داریم. یعنی هر کدوم از ما دو تا دادگاه داریم، یه دادگاه، دادگاه شخصیه، یه دادگاه، دادگاه هممون، اون چه که به عنوان عادات و آداب و رسوم ماست. حالا ممکنه کسی بیاد بگه من که نقشی نداشتم، همه اونجا طور اعمال جمعی مورد مؤاخذه قرار میگیرن. این نشون میده جامعه یه هویت و حقیقتی داره. لذا در قرآن در برخی از آیات شما میبینید برای جوامع حیات و ممات مستقل ذکر کردم. یعنی غیر از این که ما یه روزی به دنیا میایم، یه روزی از دنیا میریم، جوامع هم اینجوری هن. جامعه ها هم تولد و حیات دارن. لکل امتن عجلون، هر امتی، هر جامعه یه عجلی دارد، یه زمانی وقت مرگش فرا میرسه. جامعه اموی یه زمانی متولد شد و یه زمانی به اون اسم مرد، اما به اسامی دیگر هنوز تا امروز باقی است. اون ویژگی ها، اون خصوصیات هنوز هست. پس جامعه یه حقیقت و واقعیتیه، عمل مستقل داره، رسیدگی مستقل در روز قیامت داره. کسی هم نمیتونه بگه من اصلا میخوام خودم رو از جامعه کنار بکشم. انسان به هر یک از مبانی که در این باره اظهار نظر شده یه موجود اجتماعی است. حالا این که منشأش چیه اختلاف نظره. بعضیا میگن مدنیون به طبعه، یعنی فطرتش یه فطرت اجتماعی است. بعضیا میگن نیاز او را وادار میکنه بره تو جامعه، ولی اگر نیاز نداشت نمیرفت. برخی که اهل تحقیق هستن معتقدن هر دو عامله. انسان بالاخره موجود اجتماعیه، هیچ کس نمیتونه خودش را حبس کنه بگه من از این به بعد میخوام با هیچ کس کار نداشته باشم، اصلا امکان نداره، شدنی نیست. انسان در هر حال یه موجود اجتماعیه. حالا هم فطرتش این چنینه، فطرتاً تمایل داره به ارتباط با دیگران، که اگه خاطرتون باشه من قبلاً هم عرض کردم ریشه این میل به اجتماعی زندگی کردن هم حب ذاته. گفتم یک گرایشی در انسان هست به نام حب ذات، خود دوستی، آدم خودشو دوست داره. این منشأ خیلی از شاید همه گرایشات انسانیه، از جمله همین میل و رغبت به اجتماعی زندگی کردن. ممکنه بگید چه ارتباطیه بین خود دوستی و میل به ارتباط با دیگران؟ آدم وقتی خودشو دوست داره یه کسی هم نوع خودش میبیند علاقه پیدا میکنه با اونم ارتباط برقرار کنه. پس اینم برمیگرده به حب نفس، حب ذات. او را هم نوع خود میبینه، هم شهری خود میبینه، هم استانی خود میبینه، خود به خود یک اجتماعی شکل میگیره. این جامعه یه آداب، عادات و رسومی داره، فرهنگ داره به معنای عام. حالا من هم میگم چه در سیاستش، چه در اقتصادش، چه در فرهنگ به معنای خاص، جامعه فرهنگ داره. یعنی چی؟ یعنی آداب و رسومی داره. آداب و رسوم گرگانی ها با آداب و رسوم مثلا لورها توی چیزایی فرق داره. یه چیزایی اینجا ارزشه، هنجاره، یه چیزایی اونجا هنجار و ارزشه. فرهنگ جامعه میتواند خوب باشد، میتواند بد باشد. فرهنگ جامعه میتونه سالم باشه، میتونه ناسالم باشه. خداوند متعال در قرآن به کرات به این مسئله اشاره کرده. این جمله انا وجدنا آبا انا علی هذا مکرر در قرآن تکرار شده. در سوره اعراف وقتی سخن از انحراف بعضی از شیطان صفتان به میان میاد، اونها وقتی عمل زشت و قبیحی که انجام داده بودن، میگه وقتی از دلیلش سوال شه پاسخ میدهند که پدران و نیاکان ما این چنین بودن، یعنی این رسم جامعه ما بوده. و اضافه علو فاحشه قالوا وجدنا علیها آباءنا و والله امرنا بها. تازه یک چیز اضافه ای هم ادعا میکنن، میگن چرا این کار زشتو کردی؟ میگه والا پدران ما اینجوری بودن، سنت جامعه ما بود، فرهنگ جامعه ما بود، نیاکان ما این کار رو میکردن، ما هم کردیم و خدا هم به ما اینو امر کرده. یعنی یک کار زشت و قبیح نزد اونها تبدیل شده به یک کار خوب. ما ببینیم چقدر از این مشکلات داریم، چقدر از این سنت‌ها و عادت‌ها و فرهنگ‌های نادرست داریم که به نظرمون خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه. میگیم خدا امر کرده. یا در عرض به حضور شما یه جایی از قرآن، در یه آیه از آیات قرآن این رو اصلا یه به عنوان یه منطق معرفی میکنه. میگه منطق مترفین و متنعمان و ثروتمندان سرمست برای ارتکاب بعضی از کارها همین بوده. و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. خداوند متعال می‌فرماید ما قبل از تو هر منذری را، هر بیم دهنده‌ای را که به سوی اینها فرستادیم، اینها مترفین در مقابل اینا گفتن که ما به اعمال پدرانمون عکس میکنیم، ما کاری به حرفای تو نداریم، به توی پیغمبر کاری نداریم. همیشه به انبیا اینو میگفتن که ما به سنت جامعهمون، به فرهنگ جامعهمون عمل میکنیم. این یه منطقه، این یه قاعده است. عربهای جاهلی که دخترانشون رو زنده به گور می کردند، که تو برخی از تفاسیر داره، این چه میگن زنده به گور، این یکیش بود. گاهی تو آب خفه میکردن، گاهی از بالای کوه پرت میکردن پایین، هیچ عذاب وجدانم نداشتن. الان به نظر ما این خیلی کار زشتیه. یعنی چه؟ اصلا مگه میشه یه انسانی یه انسان دیگر رو زیر تو گودال بذاره، خاک روش بریزه، وایس نگاه کنه، هیچیش هم نشه؟ اصلا برای ما قابل هضم نیست. اما همین ما اگر تبدیل به فرهنگ بشه برامون، تبدیل به رسم بشه، تبدیل به عادت بشه، خیلی با افتخار همین کار رو انجام میدیم. اعراب جاهلی این مسئله براشون شده بود یک سنت، یه عادت. الان خیلی از عادت ها ما داریم، تو عروسی ها، تو عزاها، توی نمیدونم دید و بازدید ها، تو خیلی چیزا، تو معاملات. ممکنه الان یه کسی بیاد بگه آقا این چه کاری شما انجام میدی، اصلا شما برات غیر عادی نیست. میگه اشکالی نداره، یه چیزی که همه انجام میدن، نسلا در نسل پدران و آبا و اجداد انجام دادن، خب وقتی منم تو این محیط بزرگ میشم، این فرهنگ و این سنت و برام خیلی اصلا عادی، غیر از اون باشه میشه غیر عادی. مشکل همه اینجاست. مشکل اینه که یه سری ارزش‌ها، هنجارها به مرور زمان به دلایل مختلف تبدیل به ضد ارزش میشه، یا به عکس یه سری ناهنجاری‌ها و ضد ارزش‌ها تبدیل میشه به هنجار و ارزش. این کار رو خراب میکنه. جامعه اگر گرفتار این بشه، اون وقت شما حساب کنید یه طفلی، یه بچه‌ای میره تو این جامعه. ما وقتی میگیم جامعه، همه شئون رو در بر میگیره، تو مدرسه و تو معاشرت با رفیق و تو محل کار و تو محل کسب و اینا همه. خب این دیگه طبیعتاً این میشه فرهنگش، میشه عادتش. حالا اگر این یه ناهنجاری باشه، یه گناه باشه، یه آلودگی باشه، طبیعتاً این به عنوان یکی از عادتها به این سرایت میکنه مثل بقیه افراد جامعه. عجیب اینه، این منطق و استدلال رو بشر روز قیامت به خدا هم عرضه میکنه. روز قیامت یه ادره که میارن مؤاخذه میکنن، چرا این گناه ها رو مرتکب شدی؟ چرا این کارا رو کردی؟ پاسخ میدونی چیه؟ ربنا اطعنا سادتنا و سادتنا و کبراءنا فاذلون السبیلا. خدایا ما بی تقصیریم، ما از بزرگانمون پیروی کردیم، از پدران و آبا و نیاکانمون پیروی کردیم، اونا ما رو گمراه کردن، اما این عذر قبول نیست. حالا شما حساب کنید، اگر یه جامعه ای مثلا دروغ براش عادی بشه، نفاق درش عادی بشه، پشت هم اندازی یه امر غیر قبیحی نباشه، سر هم کلاه گذاشتن یه امر عادی باشه، نوع دوستی درش ضعیف بشه، خب اون بچه‌ای که میاد تو این جامعه با همین عادت‌ها رشد میکنه. این میشه یک زمینه برای ارتکاب گناه. اگر فرزند ما دروغ میگه در حالی که ما از صبح تا شب هممون مشغول دروغگویی هستیم، یعنی جامعه ما او رو گناهکار بار آورده. این بستر گناه رو در او فراهم میکنه. البته نمیشه توجیه بکنه کسی بگه آقا من تقصیر ندارم، همه دروغ میگفتن منم گفتم. نه، گفتم آخرین عامل مهمترین علت اراده و اختیار خود انسانه، هرچند کارو سخت میکنه برای انسان. بچه‌ای که توی جامعه این چنینی بزرگ میشه، بچه‌ای که تو جامعه ای بزرگ میشه که امانتداری اصلا ارزش نداره، در حالی که ما ادعای پیروی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میکنیم، و امیر المؤمنین پیامبر رو وقتی میخواد توصیف بکند او را به دو خصلت برجسته صداقت و امانت توصیف میکنه، ما الان صداقت و امانت جزء عادات و آداب ماست، جزء رسوم ماست، کو امانت داری؟ کو صداقت؟ وقت انتظار داریم فرزندان ما و نسل ما و نسلهای آینده ما با صداقت و امانت تربیت بشن؟ خیلی مشکل زیاده. حالا یکی یکی که من نمیتونم اسم ببرم. اینه که جامعه هم به حسب تجربه، هم به گواه تاریخ، هم به نص قرآن و روایات یه تأثیر بسیار مهم و مستقیمی روی انسان دارد که انسان انسان مطیع باشه یا عاصی، گناهکار باشه یا فرمانبر. و شما نگاه کنید در حادثه کربلا، یکی از مهمترین عوامل و شاید مهمترینش که این حادثه تلخ رو به وجود آورد، که به قول اون عالم اهل سنت میگه ما زشت‌تر از این در تاریخ اسلام نداریم. شما جنایاتی که در تاریخ اسلام واقع شده رو نگاه کنید خیلی زیاده، اما میگه زشت‌تر از این ما در تاریخ اسلام نداریم، بلکه در تاریخ بشریت اون قضایا مجموعش با هم اون چه که اونجا اتفاق افتاد جنایتی نبود که فروگذار نشه. اون مردمی که اونجا جمع شده بودن، چه اونایی که تو صحنه حاضر بودن، چه اونایی که در کوفه بودن، چه اونایی که ناظر بودن، چه اونایی که حاضر بودن، خیلی هاشون تحت تأثیر عادات و آداب و رسوم و فرهنگ جامعه اون روز عمل کردن. جامعه ای که زشتی ها و ناهنجاری ها و قبائح عکس شده بود و تبدیل شده بود به هنجار و ارزش. نمونه برای این زیاده. من یه داستانی رو برای شما نقل میکنم، یه داستان که فقط یه نمونه است عرض به حضور شما. الانم نمیخوام جامعه اموی رو و جامعه اسلامی رو در اون زمان تحلیل بکنم بگم چه اتفاقی افتاد، چجور ماهیت جامعه اسلامی عوض شد، چه عواملی درش تأثیر داشت. اون خودش یه بحث خیلی مفصلی میخواد که چطور شد یه چیزایی که از آداب و رسوم جاهلی بود و پیامبر گرامی اسلام اومده بود اینها رو کنار زده بود، موضع پیامبر و هر پیامبری، چه پیامبر اسلام چه غیر او، در برخورد با عادات و آداب و فرهنگ جوامع اینجور بود. اون فرهنگ هایی که اون آداب و عاداتی که پسندیده بود حفظ کردن، تقویت هم کردن، تشویق هم کردن. از همون آداب جاهلیت یه سری امور پسندیده بود، پیغمبر اونا رو هم تشویق کرده، تأیید کرده، اما یه سری رو تلاش زیادی کرد که اینها رو از مردم دور بکنه. در زمان بنی امیه دوباره اینا همه برگشت. یکیش قبیله بازی، باند بازی بود. قبیله بازی و باند بازی. ما اینا رو باید یکی یکی ببینیم. ما الان متاسفانه خیلی از اینا رو ما بهش مبتلاییم. والله اینها جامعه رو به سمت سقوط و فروپاشی میبرد و کسانی که تو این فضاها تربیت بشن اینا همه آلودگی دارن. اونایی که خدایی نکرده به این فضاها دامن میزنن حتما یه روزی در درگاه خدا باید پاسخگو باشن. فکر نکنن این یه کاریست که دارن میکنن و البته توجیه هم براش دارند و میکنن. باندبازی یا قبیله بازی یا خطبازی، حالا اسمشو هرچی میخواییم بذاریم، چون این آدم باند منه، قبیله منه، طائفه منه، عشیره منه، رفیق منه، این به هر جا باید برسه و اون یکی چون از باند و قبیله و خط من نیست باید سرنگون بشه. ببینید عبید الله ابن زیاد رو که شما اسمش رو شنیدید، در مورد پدرش یعنی زیاد یه بحثایی مطرحه که این حالا اصلا پدرش کیه. معروف به زیاد ابن ابیه. یه روزی عمر، عمرو ابن عاص، ابو سفیان و علی امیر المؤمنین علیه السلام نشسته بودن. زیاد از یه جایی برگشته بود، زیاد پدر همین عبیدالله از یه جایی برگشته بود، از یه مسافرتی اومد تو اون جمع، شروع کرد به حرف زدن. خیلی زیبا حرف زد، یه سخنرانی قرائی کرد و جمع حاضر رو تحت تأثیر قرار داد. عمرو عاص تو همون جلسه گفت این آدم اگر پدرش از قریش بود با عصا عرب را میراند. گفت اگه پدرش، چون در مورد پدرش این بود یه مثلا عبد رومی بوده و آمده با مادرش، عرض به حضور شما، یه میگم شبهات و بحثایی. عمرو عاص گفت اگر پدر این از قریش بود با عصا عرب را میراند. همونجا ابو سفیان، ببینید اگر بنا به این بشه که کار به قبیله و اینا بکشه، هر از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف استفاده میشه. ابو سفیان اونجا نشسته بود. ابو سفیان با کمال وقاحت گفت پدر این منم. وقتی داستانی رو نقل کرد که چه شد و من، عرض به حضور شما، با مادر این زنا کردم و منتها علت این که دمشو در نیاوردم، اگر به اصطلاح اون موقع میگفتم بر من حد جاری میکردن. اون وقت همین حربه را معاویه، آدم زیرکی بود، وقتی که میخواست زیاد را به اردوگاه خودش جلب بکنه، اومد خودش اینجوری گفت این زیاد برادر منه. اعلام کرد که این برادر منه. تو همون جلسه امیرالمؤمنین مقابل ابو سفیان ایستاد، گفت این حرفو نزن، این حرفی نیست که به اصطلاح بشه مطرح کرد، و جلوی او را گرفت. بعدها که معاویه به زیاد نامه نوشت که او را به سمت خودش بکشاند، به همین استناد کرد و هدفش این بود که این آدمی که بسیار زیرک بود، یکی از چهار آدم زیرک و باهوش عرب بود، این رو بیاره تو لطائف الهیل، بیاره تو طائفه و قبیله خودش و ازش استفاده بکنه. به این اشاره کرد. اون وقت امیر المؤمنین، این تو نامه 44 نهج البلاغه است، یه نامه نوشته به معاویه در پاسخ به همین مسئله که زیاد فریب نخور، این معاویه شیطانیست که از هر طرف برانی از طرف دیگر و از در دیگر وارد میشه. این زیاد، حالا ببینید، تحت تأثیر همین مسئله اردوگاهش رو عوض کرد. این یه آدمی بود که در زمان امیرالمؤمنین استاندار فارس بود. امیرالمؤمنین یه ماجرایی در فارس پیش آمده بود، یه شورشی شده بود، مردم از دادن خراج امتناع می کردن. اونایی هم که اونجا بودن نتونسته بودن قائله را تمام کنن. امیرالمؤمنین با اصحاب مشورت کرد، گفتن کیو بفرستیم اونجا؟ این بعضیا این زیاد را پیشنهاد کردن و امیرالمؤمنین اون رو فرستاد و او رفت اونجا، اون قائله رو خواباند و خیلی هم با مدارا عمل کرد. آدم اینجوری بود. حتی یه بار معاویه که دعوتش کرده بود با یه الفاظ تندی به معاویه جواب داد، اما وقتی رسید به جایی که منفعت و منافع و قدرت و ثروت و اونم تحت همین لوایی که عرض کردم پیش آمد، این آدم شد یه کسی ضد امیرالمؤمنین و رفتارهایی با شیعیان امیرالمؤمنین داشت که تاریخ نوشته آدم اصلا مو بر بدنش راست میشه. مسئله باند بازی و طائفه بازی و عشیره بازی، قبیله گرایی، یکی از مسائلی بود که در زمان جاهلیت به عنوان فرهنگ جامعه بود و این دوباره در زمان بنی امیه اومد بالا و چه خسارتهایی به اسلام و مسلمین زد. و تو همین داستان هم، چه داستان کربلا هم، چه نتایج تلخی به بار آورده. یا مثلا فرصت نیست من به برخی از اینها اشاره بکنم. ببینید، اگر قرار باشه دنیا طلبی، میل به دنیا، قدرت طلبی، که اینها زمان پیامبر و زمان امیرالمؤمنین معنا مفهوم نداشت، بشه یه ارزش در جامعه، بشه یه فرهنگ، طبیعتاً کسی که تو این جامعه تربیت میشه به هر دری میزنه تا به قدرت برسه، از هر روشی استفاده میکنه تا به مکنت و قدرت برسه. اینا دوباره احیا شد. مسابقه ای در زمان بنی امیه شکل گرفت در زمان معاویه برای اینکه آدما به قدرت برسن. ببینید چه چابلوسی هایی میکنن، چه ذلیلانه خودشون رو به این در اون در میزنن تا به یک قدرتی برسن. همین عمر سعد امروز که روز تاسوعاست، دستور داد حمله کنن به خیمه اهل بیت پیامبر. علتش چی بود؟ امروز عصر به محض اینکه دید شمر حامل نامه ای از عبیدالله ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد کسی بود که نامش کوفیان را از همراهی با مسلم از یک ظهر تا شب برگردوند. از ترس ابن زیاد، اون همه آدم که نامه نوشته بودن، کم کسی نبود از نظر ترسی رعبی که در دل مردم میانداخت. شمر همین امروز عصر با عجله نامه رو آورد داد دست ابن زیاد. ابن زیاد دید داره رقیب پیدا میکنه، فرماندهی برای عمر سعد، دید داره رقیب پیدا میکنه، فرماندهی سپاه از دستش گرفته میشه. نامه مضمونش این بود که یا همین امروز کار رو تمام میکنی یا فرماندهی سپاه رو به شمر تحویل بدی. این رقابتی که بین اینها بود باعث شد همین امروز عصر تاسوعا یه دفعه فریاد نحس ابن زیاد بلند شد: یا خیل الله ارکبی و ابشری بالجنه، سوار بشید و بر شما بشارت باد بهشت و حمله کنید به اینها. امام حسین مقابل خیمه نشسته بود، دید صدای همهمه میاد. یک بار هجوم آورده بودند با هله هله و فریاد. زینب سلام الله علیها آمد خدمت امام حسین، عرض کرد: برادر، اینها گویا قصد حمله دارند. امام علیه السلام ابوالفضل العباس رو خواست به همراه تعدادی سواره و پیاده، به اونها دستور داد برید به اینها بگید که چیه، قصدشون چیه. اینا رفتند و نزدیک سپاه دشمن شدند و پرسیدند، از اونها پرسیدند چه خبره. گفتند ابن زیاد دستور حمله داده. ابوالفضل برگشت آمد خدمت امام حسین علیه السلام، عرض کرد: اینا قصد حمله دارن. امام فرمود: برو به اینها بگو امشب را مهلت بدن، من به نماز و راز و نیاز با خدا علاقه دارم، عشق می‌ورزم، امشب را به ما مهلت بدن، ما با خدای خودمون راز و نیاز کنیم و نماز بخوانیم. ابوالفضل برگشت آمد این پیغام رو به عمر سعد رسوند. عمر سعد گفتن: نه، به ما دستور رسیده یا همین امروز کار رو تمام کن یا حسین را به کوفه بیاور. دوروبریای ابن سعد سر و صدا کردن، اعتراض کردن، گفتن: یا امیر، اگر کفار از ما مهلت میخواستن ما مهلت میدادیم، حالا اینا که برای نماز مهلت میخوان، امشب رو به اینا مهلت بدیم. بالاخره موافقت کرد امشب به سید الشهدا و اهل بیتش مهلت داده شود برای نماز و راز و نیاز. و اما امشب چه گذشت درون خیمه ها، چه زمزمه هایی در درون خیمه ها بود. امام اصحاب رو جمع کردند و یاران رو جمع کردند، فرمودند: اینها با من کار دارند، بیایید از تاریکی شب استفاده کنید و برید، من بیعتم رو از شما برداشتم. غرض امام حسین این بود اون کسی که در اردوگاه سید الشهدا میماند دیگه هیچ تعلقی، ذره ای علقه به دنیا در وجودش نباش. اونی که حقی از مردم به گردنشه، اونی که دینی به گردنشه، بره، برید، من شما رو آزاد گذاشتم، بیعتم رو برداشتم. یکی یکی اصحاب پا شدن، ادعا کردن: ما اگر جانهای زیادی هم داشته باشیم این جانها رو فدای تو کنیم، باز هم در رکاب تو خواهیم ماند. اونجا زینب از این اعلام وفاداری اصحاب دلگرم شد، اما فردا صبح وقتی که خورشید طلوع کرد اون وقتی که سپاه کفر در مقابل سپاه حریت و آزادگی ایستادگی کرده بودن، ایستاده بودن، همین رقابت ها، همین قدرت طلبی ها، همین دنیا طلبی ها باعث شد که عمر سعد خودش اولین تیر رو به سمت خیمه های ابی عبدالله و اهل بیت پیامبر رها بکنه و دستور داد تیراندازان باران تیر به سمت اینها. اینجا مورخین و مقاتل مختلف نوشتند. برخی نوشتند نبرد گروهی اول واقع شد، نبرد تن به تن بعدش. برخی نوشتن تو همون تیر باران اول. شما حساب کنید 4000 8000 تا حالا رقمهای بیشتر نقل کردن. یه تعداد قابل توجهی از اینها کماندار و تیرانداز بودن، یک بار شروع کردن بارانی از تیر رو بر سر 70 نفر 60 نفر. نوشتن تو برخی از مقاتل که تو همون حمله گروهی اول حداقل بین 28 تا 30 نفر از یاران ابی عبدالله به شهادت رسیدن. بعضی رقم بیشترم نوشتن. بعد از این بود که نبرد تن به تن شروع شد. حالا هر چه بود، چه اول نبرد تن به تن واقع شده باشد، چه بعد واقع شده باشد، یه زمانی رسید سید الشهدا یه نگاه به راست کرد، هیچ کس نبود. یه نگاه به چپ کرد، هیچ کس نبود. تنها یه سرباز برای او مونده بود، اونم علی اصغر، طفل 6 ماه بود. با او وداع کرد. اون داستان شهادتش رو شنیدید. با اهل بیت وداع کرد، اومد امام سجاد رو در آغوش گرفت، وصایای امامت را به امام سجاد فرمود. با زینب وداع کرد، اما دیدنی بود وداع زینب و برادرش سید الشهدا. یه پیراهن کهنه طلب کرد، گفت خواهرم یه پیراهن کهنه به من بده، من زیر این زره بپوشم، برای اینکه اینها من میدانم بعد از آنی که کار من رو تمام کنند لباسهای من رو غارت خواهند کرد، زره من رو غارت خواهند کرد. یه لباسی به من بده که بدن من را حفظ بکنه از انظار. یه لباس کهنه اول آوردن، گفت این، فرمود این کوتاه، رفتن عوض کردن، یه لباس دیگر آورد و پوشید و رفت به سمت میدان. اینو چندین نفر از راویان حادثه کربلا گفتند که ما شکست خورده تنهای بیکس که تشنه بود و کسی از یارانش باقی نمانده بود، باور نمی کردیم و نمی دانستیم چگونه ممکنه یه همچین انسانی همچون شیر بقرد و به چپ و راست حمله کن. به طرفی که امام حسین حرکت می کرد سپاه از اون آخر فرار می کردن. هر طرف که سید الشهدا می رفت مثل گرگ و روباه فرار می کردن. عمر سعد و شم دیدن این وضعیت ادامه پیدا کنه، این کار رو خراب می کنه. فریاد نحسش بلند شد، گفت از همه طرف به او حمله کنید، از هر طرف به سید الشهدا حمله کردند. نیزه دار با نیزه، کماندار با تیر،
اون که سنگ در دستش بود با سنگ، اون که شمشیر داشت با شمشیر، از هر طرف به او حمله کردند. سید شهدا یک و تنها در میان باران تیرها و آماج نیزه ها و شمشیرها به زمین افتاد، روی زانوها توان نداشت، گاهی از روی زمین بلند می شد بیسته، اما نمی توانست. اون نانجیب آمد با شمشیر زد به سید الشهدا، افتاد، اما کسی جرأت نداشت نزدیک بشه، جرأت نزدیک شدن نداشتن. اون نانجیب آمد نشست روی سید سینه سید الشهدا، این محاسن امام حسین رو گرفت تکون می داد، این سر رو بالا پایین می برد، شمشیر در آورد سر از بدن سید الشهدا،